رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، بامداد روز دوشنبه 12 بهمن 1394 خورشیدی برابر با اول فوریه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. امروز هم پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاه میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خبرها رو با آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح سوریه و همچنین انفجارها در محله شیعه‌نشین دمشق آغاز میکنیم. دست کم 60 نفر در جریان 3 انفجار در منطقه شیعه‌نشین زینبیه دمشق در اطراف حرم حضرت زینب فرزند اول امام شیعیان کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ساعتی پس از این انفجارها گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته و گفته است که مهمترین قرارگاه شبه نظامیان شیعه در دمشق را هدف قرار داده است. رویترز می نویسد که جنگجویان حزب الله لبنان همراه با شبه نظامیانی از ایران و عراق در منطقه زینبیه مستقرند و این انفجارها قرارگاه های آنها را هدف گرفته است. بنابر گزارش رویترز 25 تن از مجموع کشته شدگان از شبه نظامیان شیعه بودند. وقوع این انفجارها در روز یک شنبه گفتگوهای صلح سوریه که در ژنو در حال برگزاری است را تحت شعاع قرار داده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه باید تنها به سمت یافتن راه حلی سیاسی پیش برود و تمامی گروه‌های درگیر در مذاکرات در قبال تأمین کمک‌های بشردوستانه در سوریه مسئولند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری در این بیانیه می‌گوید که جهان امیدوار است طرفین درگیر در گفتگوها هرچه سریعتر راه حلی بیابند و نیازهای میلیونها سوری آواره را در نظر بگیرند. گفتگوهای صلح سوریه از عصر جمعه در شهر ژنو آغاز شده و در آن نمایندگان دولت اسد و گروه اصلی مخالفان بشار اسد حضور دارند. مفلود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر مخالفان دولت اسد معتقدند که خواسته هایشان طی مذاکرات صلح ژنو اجرایی نمی شود می توانند مذاکرات را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوشاوغلو در یک کنفرانس خبری همراه با همتای سعودیش عادل الجبیر سخنرانی کرده است. عادل الجبیر نیز گفته است که قدرت از بشار اسد گرفته خواهد شد و در سوریه جدید اسد هیچ نقشی نخواهد داشت و به همین دلیل گروه مخالفان به گفتگوها پیوستند. آقای الجبیر در ادامه تاکید کرده که چه مخالفان مذاکرات را ادامه دهند و چه آن را ترک کنند، عربستان از آنها حمایت خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان در ادامه از ترکیه و حمایتش از مخالفان اسد تقدیر کرده است. گروه اصلی مخالفان اسد با نام کمیته عالی مذاکرات بیش از یک ماه پیش در شهر ریاض شکل گرفت و در ساعت پایانی نخستین روز گفتگوهای صلح ژنو اعلام کرد که به این مذاکرات خواهد پیوست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با شبکه خبری فرانس 24 در سؤالی در رابطه با تنش‌ها میان ایران و عربستان میگوید بر عهده عربستان است که راه حلی برای این تنش‌ها پیدا کند. در این گفتگو که خبرگزاری رویترز آن را روز یک شنبه منتشر کرده، آقای روحانی میگوید ایران کاری که باید انجام میداده، یعنی برخورد با حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران را انجام داده و حال بر عهده عربستان است که شرایط را مهیا کند و روابط را از سر بگیرد.
در حال کسی که قطع رابطه میکنه خودش هم باید شرایط مناسب درست کنه این رابطه رو دوباره برگردونه.
عربستان پیشتر اعلام کرده بود که اگر ایران دست از دخالت در امور دیگر کشورها بردارد، روابطش با ایران را از سر خواهد گرفت. نزدیک به یک ماه پیش و در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه منتقد در عربستان، عده‌ای در تهران و مشهد به اماکن دیپلماتیک عربستان حمله کردند که در پی آن عربستان تمامی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.
با سپاس از سمیرا قرائی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه داریم. در حالی که مقر سازمان ملل متحد در ژنو میزبان نمایندگان اپوزیسیون سوریه و همچنین نمایندگان دولت سوریه است برای دستیابی به آتش بس و ایجاد تسهیلاتی جهت کمک رسانی به مردم سوریه، انفجارهایی در زینبیه در جنوب دمشق جان ده‌ها تن را گرفت. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته. به گفته محمد باقر نوبخت، نرخ تورم و نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی تا سال 99 خورشیدی، بهبود می‌یابد. درباره اینکه آیا هدف‌های برنامه ششم توسعه دست یافتنی است یا نه، با احمد علوی گفتگو می‌کنیم. برای گذری کوتاه بر مطالب روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم با دستچینی از تیترها و عکس‌های صفحات اول و تأملی در مطالب صفحات میانی. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. البته پیش از خبرهای ورزشی وضعیت هوای کشور رو با آگاهی خواهیم رساند. قرار است فردا فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان به ایران برود. پس از آغاز مرحله اجرایی توافق هسته‌ای، این دومین سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران است. درباره اهمیت این سفر و اینکه بیشتر اقتصادی است یا سیاسی، با جلیل روشندل گفتگو خواهیم کرد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم و امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش بکنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در ژنو مذاکراتی به طور جداگانه میان استفن دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح سوریه، با نمایندگان دولت آن کشور و همچنین اپوزیسیون سوریه در جریان است. این در حالی است که روز یکشنبه انفجارهای مرگباری شهر زینبیه در جنوب دمشق را لرزاند و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. کیان معنوی.
انفجارها در منطقه زینبیه دمشق روز یکشنبه در حالی صورت گرفت که اصلی ترین گروه های مخالف بشار اسد و نمایندگان دولت سوریه برای مذاکرات صلح در ژنو گرد آمدند. گزارش های رسیده حکایت از کشته شدن حدود 70 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر دارند و گروه خودخوانده خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ژنو و در چارچوب مذاکرات صلح سوریه به میزبانی سازمان ملل متحد، نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون دولت بشار اسد در قالب کمیته عالی مذاکرات روز یکشنبه با استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، ملاقات کردند.
I am optimistic and determined because this is an historic occasion not to be missed.
دی میستورا در پی این دیدار گفت که به روند مذاکرات خوشبین است و گفت مصمم است که مخالفان دولت سوریه را ترغیب کند که به روند صلح بپیوندند. پیش از این مقامات ملل متحد تنها با اعضای هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، دیدار کرده بودند. بشار الجعفری روز یکشنبه گفت که دولت بشار اسد موضوعاتی چون یک آتش بس، همینطور ایجاد دالانهای کمک رسانی انسانی و آزادی چهره های اپوزیسیون از زندان را مد نظر دارد، اما تأکید کرد که چنین نتایجی باید در جریان مذاکرات صلح به دست آید.
ما كانت الحكومة السورية قد ذهبت إليه مرارا وتكرارا.
کمیته عالی مذاکرات با پشتیبانی عربستان سعودی که قبلا از شرکت در مذاکرات سرباز میزد روز شنبه وارد ژنو شد. در ریاض پایتخت عربستان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه و عادل الجبیر همتای سعودی او روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که آنها از اپوزیسیون سوریه خواستند که به ژنو بروند و گفتند که اپوزیسیون سوریه هرگاه احساس کند که مذاکرات عملی نیست ژنو را ترک خواهند کرد. سلیم المسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکرات شامگاه یک شنبه در پی گفتگو با دیمستورا این دیدار را مثبت و تشویق کننده ارزیابی کرد. دیمستورا گفته است که قرار است روز دوشنبه امروز با نمایندگان دولت سوریه دیدار و گفتگو کند و پیشنهادهایی را در خصوص مذاکرات رو در رو مطرح کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که سوریه در حال تجربه وخیمترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو است.
In the end there is no military solution to the conflict. Without negotiations the bloodshed will drag on until the last city is reduced to rubble and virtually every home, every form of infrastructure.
کری که یک شنبه همزمان با مذاکرات جاری ژنو در واشنگتن سخن می گفت ضمن تاکید بر اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد هشدار داد که بدون موفقیت در مذاکرات صلح سوریه به ویرانه‌ای بدل خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از طرفین شرکت کننده در مذاکرات صلح در ژنو خواست که برای برقراری آتش بس و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه، آغاز روند انتقال سیاسی و برگزاری انتخابات فرصت 6 ماهه تعیین شده را از دست ندهند.
Nothing would do more to cut the legs out from under Daesh than a negotiated political solution in Syria.
حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب و تحلیلگر در گفتگو با رادیو فردا چشمانداز رسیدن به یک تفاهم را مثبت ارزیابی می‌کند.
من شخصا اعتقاد دارم که بحران سوریه به ایستگاه آخر رسیده. اگرچه ممکنه این راه حل ایران را راضی نکنه، البته ایران تندروها، من معتقدم که روحانی با این راه حل موافقه، چون که بحران سوریه هزینه‌های خیلی سنگینی را بر دوش ملت ایران و کشور ایران گذاشته. عربستان سعودی و کشورهای منطقه هم مایلن که این قضیه تموم بشه. همین که بگن که بشار اسد رفته، حالا هر کی میخواد بیاد بشه، چه شکلی میخواد اداره بشه، ضمن اینکه تمامیت ارضی سوریه هم هست بشه، این مسائل دست به دست هم میدن که بتونیم بگیم که بحران سوریه در نهایت ایستگاه آخر باشه و یک افقی هم در روی زمین هم در سیاست داره باز میشه برای بحران سوریه.
هدف مذاکرات غیررسمی که از روز جمعه در ژنو آغاز شد، زمینه‌سازی برای مذاکراتی مستقیم است که با هدف رسیدن به یک راه حل دائم و گذار صلح‌آمیز قدرت امید می‌رود در آینده محقق شود، اما هنوز برنامه آن مشخص نشده است.
گزارش بود از کیان معنوی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
این آقای خامنه‌ای که اینقدر مدال دادن دستشون بازه، خواهش میکنم یک کمی محبت کنم برای دزدیام یه مدال بدن. احمدی نژاد و وزرا و شو اینا خیلی دزدیای قشنگ کردن و خود خانواده‌شون. خب چرا نمیگید آقا؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حائل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودشان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
ده ها سالی که دکترین سوراخ کتری مبنای انتخابات ماست، قوه قضاییه که انتصابی است، اما هر وقت رئیس جمهور به ظاهر هم صدای مردم شد، ترکیب مجلس مقابلش کیده می شود. پس همیشه نتیجه 2-1 به نفع حاکمیت است و کتری هم منفجر نمی شود، چون یک صدایی از اون سوراخ خارج می شود.
اگه تو ایران یه سوپری یک ماه بدون مجوز شهرداری کار کنه، ماه دیگر در اونو پلم میشه. 600 شعبه مؤسسه سامان و لجت چطور دو چندین سال ادامه ی داشته و کسی به اونا چیزی نگفته؟ و حال که تمام دارای مردم رو بالا کشیدن میگن مؤسسه غیر مجاز، ضمناً در گوشه تمامی تابلوهای مؤسسات نوشته تحت نظارت بانک مرکزی. خدایا ما را به چه کسانی سپرده ای؟
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شنبه در نشستی درباره لایحه برنامه ششم توسعه شرکت کرد و گفت نرخ تورم تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 99 به 8.9% و نرخ بیکاری هم به 7% خواهد رسید. برای تأملی در این باره امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم همراه هستیم از طریق اسکایپ. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، میخواستم بپرسم هدفهای برنامه ششم توسعه در زمان تعیین شده، یعنی تا پایان سال 99 دست یافتنیست، یعنی نرخ بیکاری به 7% میرسه؟
مهمترین شرط دستیابی به اهداف این برنامه سرمایه گذاری انبوه و دسترسی به منابع ارزی کلانه. منبع اصلی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران کماکان درآمدهای نفتیه، اما وضعیت بازار نفت که فعلا به گونه ای که قیمت نفت ایران به 20 دلار نزدیک میشه و بعیده که انتظار دولت کاملا برآورده بشه در مورد دریافت درآمدهای نفتی. افتون بر این، دولت ارزیابی خوشبینانه ای در مورد جذب سرمایه خارجی داره به گونه ای که بخش عمده سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از محل سرمایه گذاری خارجی تامین میشه. اما جذب سرمایه خارجی با تنگناهای جدی روبروست که به نظر میاد که بسیار دشوار باشه.
منظورتون کدام تنگناهاست آقای علوی؟
مهمترین تنگنای اعتباری تجاری و اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی. نگاهی به رتبه‌بندی ایران از روی مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی ریسک نشون میده که رتبه اعتباری ایران در 10 سال اخیر دائما کاهش داشته و در شرایط کنونی چنین نیست که بتوان ایران به راحتی سرمایه خارجی انبوهی رو جذب کنه. سرمایه گذاران بین المللی برای بیمه سرمایه گذاری خود به این مؤسسات رتبه‌بندی وابسته هستند و در صورتی که این مؤسسات چراغ سبزی رو نشون ندن، این سرمایه خارجی به ایران نخواهد آمد. این البته مستلزم این است که یک اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بشه تا سرمایه خارجی میل پیدا کنه که به ایران بیاد، و این لاجرم نیازمند اصلاحات سیاسی هم هست.
آقای علوی، به اصلاحات ساختاری اقتصادی اشاره کردید، میشه از آنها نام ببرید؟
مهمترین مشکل اقتصاد ایران که میبایست مشکلش حل بشه در شرایط فعلی کدر بودن اقتصاد ایران تحت تسلط نهادهای شبه دولتی و نظامی و امنیتیه که کشور رو از در عرصه تاخت‌وتاز اونها رو کرده و همین نهادها با بکارگیری واژگان نفوذ و اقتصاد مقاومتی که دارای معنای مشخص و تعریف شده ای هم نیستن، تلاش میکنن تا رقبای سیاسی رو مرعوب یا از صحنه خارج کنن و بخش بیشتری رو از منابع عمومی در اختیار بگیرن. در روزهای اخیر محافل زینفوز چه در مجلس و چه در بیرون از مجلس فعال شدن تا این برنامه ششم توسعه رو متوقف کنن. این بیان هرج و مرجیه که بر اقتصاد ایران حاکمه. پیامد چنین امری هم فرار سرمایه و سرمایه گذاران و کارآفرینان خواهند بود و طبیعتاً سرمایه گذاران خارجی با فرار سرمایه از ایران به هر حال مراجعه نخواهند کرد به ایران برای سرمایه گذاری.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول ابتدا دیداری دارید از صفحات نخست چند روزنامه، ببینیم این روزنامه ها کدام ها هستن.
روزنامه ایران امروز در تیتر یکی خودش از قول محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که 100 میلیارد دلار دارایی ایران بعد از رفع تحریم ها آزاد شده. این روزنامه نوشته که فقط 6 تا 7 میلیارد دلار از این پول متعلق به دولت هست. آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای روحانی هم گفته که ایشون به زودی سفری به اتریش و بلژیک خواهد داشت. یک گزارش روزنامه ایران داره که در صفحه 1 هم اون رو منعکس کرده، ابتکار سبز پلیس برای رسیدن یک کودک مبتلا به سرطان به آرزوی خودش، که بنوشته این روزنامه این کودک 12 ساله لباس نیروی انتظامی پوشیده و با همکاری ماموران از اونها سان دیده. روزنامه شرق در تیتری که خودش خبر داده که حسن روحانی روز گذشته در مرقد آیت الله خمینی حاضر شده به میزبانی و استقبال حسن خمینی و گفته که شورای نگهبان باید امید بیشتری رو به جامعه برگردونه. روزنامه شرق همچنین عکسی که خودش به اختصاص داده به مراد ثقفی از فعالان از اندیشمندان ایرانی و ایشون گفته که مجلس آینده چالش راست و راست خواهد بود. یک گزارش هم داره درباره اینکه آیا آقای محمود خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی که به کانادا سفر کرده بود، در واقع فرار کرده بود، آیا به ایران بازگردانده خواهد شد یا نه. روزنامه حمایت نزدیک به سازمان زندان‌های قوه قضاییه نوشته که این قوه، یعنی قوه قضایی، از سیاست رونق اقتصادی حمایت خواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم اهدای نشان فتح به فرماندهان نیروی دریایی سپاه هست. و روزنامه اعتماد در تیتری که خودش نوشته که برخی از کسانی که در ایران به اصول ایرانیان نزدیک هستند این روزها دلواپس خرید هواپیماهای ایرباس هستند. عکسی که این روزنامه هم به 12 بهمن و بازگشت آیت الله خمینی در سال 57 به ایران اختصاص داره.
روزنامه ایران از تایید صلاحیت 5 نماینده رد صلاحیت شده خبر داده. آقای رفیع‌زاده، این نمایندگان چه کسانی هستند؟
به نوشته روزنامه ایران، آقای علی مطهری، جواد هروی، سعید حیدری طیب، آقای احمد بخشای شهرستانی و همچنین آقای غلامرضا اسداللهی از نمایندگانی هستند که شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت کرده بود برای انتخابات هفتم اسفند و حالا با رایزنی توسط آقای علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بار دیگر تایید صلاحیت شدن. البته این روزنامه نوشته که برخی دیگر از نمایندگان، یعنی 47 نماینده که رد صلاحیت شدند، احتمال داره که در روزهای آینده تایید صلاحیت بگیرند.
روزنامه های جوان و قانون مطلبی درباره جرم‌انگاری علیه کاندیداهای انتخابات منتشر کردند. آقای رفیع‌زاده، طبیعتاً نگاه این دو روزنامه با هم متفاوته.
بله، همینطور هست. روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در یادداشتی که منتشر کرده با تیتر نجابت تاکتیکی و بازی هوشمندانه نوشته که اصلاح طلبان بعد از اعتراضات سال 88 و در حالی که دیگر امیدی ندارن به اینکه سکولاریزه بکنن حکومت ایران رو و جمهوری تمام رو برقرار کنن یا اینکه به مشروطه برسن و رهبر جمهوری اسلامی رو محدود کنن، حالا سعی میکنن با نجابت در انتخابات حاضر بشن و به این وسیله بار دیگر به ارکان حکومت راه پیدا بکنن. این روزنامه تاکید کرده که اصلاح طلبان همچنان از نظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی موضوع امنیتی هستند و با سوءظن به اونها نگاه میشه. اما روزنامه قانون نگاه متفاوتی داره. این روزنامه در گزارشی با تیتر جرم‌انگاری از نامزدی در انتخابات از قول آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نوشته فردی که رد صلاحیت شده میتونه در انتخابات بعدی شرکت کنه و نباید نگاه نهادهای حکومتی به کاندیداهایی که شرکت میکنن و رد صلاحیت میشن نگاه جرم انگارانه باشه.
قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس از سوی عده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته و دو روزنامه آرمان و جهان صنعت به این انتقادها پرداختند. نظر این روزنامه‌ها چگونه بازتاب دادن این انتقادها رو؟
روزنامه آرمان خبر داده که گناه جدید دولت از نگاه اصولگرایان تندرو نوسازی ناوگان هوایی هست. از جمله روزنامه اشاره کرده که آقای مهدی کوچکزاده از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی تذکری هم در مجلس داده نسبت به خرید هواپیماهای ایرباس و گفته که در شرایطی که مردم مشکلات اقتصادی دیگری دارن نباید خرید هواپیما در اولویت برنامه‌های دولتی قرار بگیره. اما روزنامه جهان صنعت در گزارش مفصلی که منتشر کرده و در اون تاکید کرده که شوکه نشوید اشاره به وضعیت ناوگان هوایی ایران در حال حاضر کرده و از جمله نوشته که از 250 هواپیمای ناوگان هوایی ایران 100 هواپیما زمینگیر شدن به دلیل مشکلات و همچنین سایر هواپیما هم دچار فرسودگی مفرط هستند و دولت باید خرید هواپیماهای نو رو در دستور کار خودش قرار بده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز در مجموع هوای اغلب شهرها آفتابی، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که آسمانی گاه نیمه ابری خواهند داشت. البته هوای تهران، کرج، اصفهان و اهواز و بندرعباس غبارآلود و آلوده است. در رشت، زنجان، قزوین و اردبیل وزش باد برقراره. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در زنجان، سنندج و همدان تا 13 درجه در گرگان، 4 درجه در تبریز، سنندج و همدان، 7 درجه در تهران، ارومیه، مشهد و اصفهان و 10 درجه در رشت، 12 درجه در ساری. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در شیراز و کرمان تا 23 درجه در بندرعباس، در زاهدان 13 درجه، در اهواز و بم 15 درجه، در آبادان 16 درجه. الان موقع اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره ارتباط ورزش اسکی با مقوله سیاست. آیا چنین چیزی ممکنه؟ در ایران بله. فدراسیون جهانی اسکی از برگزاری مسابقات اسنوبورد در پیست توچال خبر داده بود، اما شرکت تلکابین توچال با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که طبق بخشنامه اداره ورزش و جوانان استان تهران، با توجه به درپیش بودن انتخابات برای جلوگیری از هر گونه شائبه سیاسی، از برگزاری هر مسابقه ای تا پایان انتخابات در این مکان ورزشی معذوره. عده‌ای از اسکیبازا هم نسبت به این ماجرا اعتراض کردند. بعد وزارت ورزش گفته که بازرس این وزارتخونه در حال پیگیری، اما این پرسش بدون پاسخ موند که اینکه عده‌ای برن در پیست توچال به اسنوبورد بپردازن چه ارتباطی میتونه به مثلا انتخابات مجلس خبرگان داشته باشه. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس. اولین گرند اسلم سال در ملبورن استرالیا به پایان رسید. نوواک جوکوویچ باز هم تونست به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه و برای پنجمین بار اندی ماری در فینال اوپن ملبورن ناکام موند و دستش از جام کوتاه موند، در شرایطی که برادرش جیمی ماری در رقابت‌های دو نفره مردان به قهرمانی رسید، به اتفاق برون و سوارز برزیلی که این برزیلی در مسابقات مختلف هم یک گرند اسلم دیگه در ملبورن تونست به خونه ببره. در این رقابت‌ها در دو نفره زنان باز هم سانیا میرزا از هندوستان و مارتینا هینگیس سوئیسی تونستن به قهرمانی برسن. اونا طی یک سال گذشته پر افتخارترین تنیس بازهای جهان بودن در رقابت‌های گرند اسلم، بارها در دو نفره و مختلط به قهرمانی رسیدن. درباره آنجلیک کربر آلمانی که در مسابقات انفرادی زنان قهرمان شد، خبر جالبی منتشر شده بود که او به وعده خودش عمل کرد و بعد از قهرمانی در رودخانه یارا در شهر ملبورن شیرجه زد تو آب. فوتبال در اروپا دیشب نتایج جالبی رقم خورد. شهرآورد میلان برتری 3-0 آس میلان در برابر اینتر نتیجه جالب توجهی بود. در اسپانیا رئال مادرید تونست اسپانیول رو با 6 گل از پیش رو برداره. در این مسابقه کریستیانو رونالدو هتریک کرد. در آلمان بایر مونیخ با 2 گل روبرت لواندوفسکی تونست هوفنهایم رو از پیش رو برداره. خبر آخر درباره تورنمنت کشتی پاریس که تیم ملی ایران با تمام قوا اونجا شرکت کرده بود، تونست 5 طلایی بشه ایران. روز اول رضا عطری در وزن اول طلا گرفت، در روز پایانی هم حسن رحیمی، علیرضا کریمی، سید احمد محمدی و کمیل قاسمی روی سکوی قهرمانی ایستادند. دوشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته: آقای روحانی، شما میگویید حمله کنندگان به سفارت عربستان را به سزای اعمالشان رساندیم، و از آنجا هم رهبر حمله کنندگان را انقلابی و شجاع و فرزند اسلام اعلام کردند. بعد این همراه اضافه کرده: عربستان می‌داند که حرف شما فقط خود شما را خوشحال می‌کند. یکی دیگر از همراهان نوشته: برای یک بار هم که شده مردم باید انتخابات را تحریم کنند، مانند نخریدن ماشین، تا کمی مردم هم قدرت خود را نشان دهند. امیر از رشت. ساعت 7:30 بامداد، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از اینکه با ادامه مطالب همراه بشیم، بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
دست کم 60 نفر در جریان 3 انفجار در منطقه شیعه نشین زینبیه دمشق در اطراف حرم حضرت زینب فرزند اول امام شیعیان کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. آنطور که رویترز گزارش داده، ساعاتی پس از این انفجارها گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته و گفته است که مهمترین قرارگاه شبه نظامیان شیعه در دمشق را هدف قرار داده است. ایران این انفجارها را محکوم کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه باید تنها به سمت یافتن راه حلی سیاسی پیش برود و تمامی گروه‌های درگیر در مذاکرات در قبال تأمین کمک‌های بشردوستانه در سوریه مسئولند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانسی خبری همراه با همتای سعودیش میگوید اگر مخالفان دولت اسد معتقدند که خواسته هایشان طی مذاکرات صلح ژنو اجرایی نمی شود، می توانند مذاکرات را ترک کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز گفته است که قدرت از بشار اسد گرفته خواهد شد و در سوریه جدید اسد هیچ نقشی نخواهد داشت و به همین دلیل گروه مخالفان به گفتگوها پیوستند. آقای الجبیر در ادامه تاکید کرده که چه مخالفان مذاکرات را ادامه دهند و چه آن را ترک کنند، عربستان از آنها حمایت خواهد کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید که حدود 6000 نفر از رد صلاحیت شدگان مجلس شورای اسلامی به تصمیم شورای نگهبان اعتراض کردند و پرونده آنها در حال بررسی است.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اهمیت سفر روز سه‌شنبه فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان به ایران. پس از آن بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود. با فرج سرکوهی هم وعده داریم که درباره جشنواره فیلم فجر که از دیروز آغاز شده خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. دو شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. فردا سه‌شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر برای دومین بار پس از آغاز مرحله اجرایی توافق هسته‌ای به تهران سفر می‌کنه. در این سفر شتاینمایر با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری ایران گفتگو خواهد کرد. همچنین گفته میشه موضوعات گوناگونی در این سفر مورد بحث قرار خواهد گرفت که از روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه گرفته تا ماجرای بحران سوریه و میانجیگری در مورد اختلافات ایران و عربستان رو شامل میشه. در این زمینه امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
کمتر از سه هفته پیش بود که صدر اعظم سابق آلمان گرهارد شرودر به همراه هیئت بزرگی از نمایندگان صنایع و تجارت آلمان در سفر به ایران با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کردند. آیا هدفهای سفرهای قبلی آلمانی‌ها در ایران تحقق نیافته آقای روشندل؟
به نظر می‌رسه که دست کم در ابعاد اقتصادی این هدف‌ها خیلی موفق نبوده در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به خصوص ایتالیا و فرانسه. در تیر ماه معاون صدر اعظم آلمان آقای سیگمار گابریل رفته بوده به ایران در دی ماه هم همونطور که شما اشاره کردید کمپانی‌های بسیار زیادی از جمله دایملر بنز در ایران بودن، با مقامات مختلفی از شورای مصلحت نظام بگیرید تا مقامات نظامی دفاعی صحبت کردند و جلساتی داشتن، ولی ظاهرا همه اون تماس‌های اولیه در این مرحله‌ای که آقای روحانی از سفر اروپایی برگشته نشون داده شده که چندان نتیجه مورد نظر آلمانی‌ها را تأمین نکرده. به این دلیل استش که حالا یک سفر دیگری در یک فاصله خیلی کمی هم تنظیم شده و مورد موافقت قرار گرفت که قرار فردا انجام بشه.
در آستانه این سفر به نقل از فرانک والتر شتاینمایر گفته شده که حل بحران‌ها و منازعات خونین خاورمیانه بدون فشار مشترک از بیرون و همکاری قدرت‌های منطقه میسر نیست. به نظر شما به غیر از مذاکرات اقتصادی هیئت آلمانی در این سفر چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه؟
خب دیپلماسی آلمان رو در اون خلال مذاکرات 5+1 البته ما نباید فراموش بکنیم. آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره و هدف اشتاینمایر این استش که بعد از ملاقات با ایرانیا با عربستان سعودی هم تماسایی داشته باشه و احتمالاً مسافرتی به اونجا داشته باشه، به دلیل اینکه آلمانیا فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره و شخص در واقع برای دیپلماسی آلمان هم یک دستاورد بسیار مهمی تلقی میشه. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موزه آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن بایستی واقعا صبر کرد و دید.
پس از سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه تصور میشه که آلمان در رقابت برای ورود و نفوذ به بازارهای ایران کمی عقب مانده. عوامل تأثیرگذار بر این مسئله چیست آقای روشنده؟
دلیل اصلی که آقای روحانی رو به آلمان دعوت نکردن برخلاف ایتالیا و فرانسه این بود که بین خانم آنگلا مرکل صدر اعظم و معاونشون سیگمار گابریل اختلاف نظر وجود داشت به خاطر پرونده حقوق بشر ایران و رقم بالای اعدام‌ها در سال گذشته و همچنین محدودیت آزادی‌ها در ایران. فرانک والتر شتاینمایر در این وسط یک نظر بینابینی داره و معتقد استش که با کشورهایی که تصویر دیگری از حقوق بشر، آزادی بیان و نقش زن دارن نمی‌خوایم ما طوری سر کار داشته باشیم که دست ما به خون اونجا آلوده بشه. بنابراین از نظر اشتاینمایر یک رویکرد جدیدی بایستی در نظر گرفته بشه و اون این استش که بین به اصطلاح منافع اقتصادی تجاری و مسائل دیپلماتیک و سیاسی آشتی داده بشه و از این نظر استش که اشتاینمایر در به هدف آشتی دادن عربستان و ایران سر مسائل یمن و سوریه داره به تهران سفر میکنه.
خیلی ممنونم از تحلیلتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده این بار هم ابتدا نگاهی دارید به صفحات اول چند روزنامه ببینیم چه مطالبی توجه شما رو در صفحات اول جلب کرده.
بله، روزنامه اصفهان زیبا امروز گزارشی داره با تیتر نسخه های گران در داروخانه های اصفهان و نوشته که گران فروشی همچنان در صدر شکایت از داروخانه های استان اصفهان قرار داره. عکسی که این روزنامه گزارشی به مناسبت روز جهانی تالاب ها و این روزنامه وضعیت تالاب ها در استان اصفهان و همچنین وضعیت بحرانی وقتی تالاب ها در ایران رو مورد توجه قرار داده. روزنامه کرمان امروز در تیتری که خودش موضوع آب و بحران آب در استان کرمان رو مورد توجه قرار داده نوشته که آب مورد ستم مردمی قرار گرفته، هم نظر برخی شهروندان و هم نظر برخی مقامات محلی رو در این باره منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به نمایش خدای کشتار که در شهر کرمان این روزها در حال اجرا هست. روزنامه پیام آشنا که در شهر کرج منتشر میشه در تیتری یک نوشته که استان البرز کم تفریح ترین استان در میان استانهای ایران هست. عکس یک این روزنامه مربوط است به قهرمانی تیم تنیس بانوان استان البرز در کشور. و روزنامه باختر در عکس یک خودش عکسی از عطا بهمنش گوینده و مجری سرشناس ورزشی تلویزیون ایران رو منتشر کرده در سالهای دور و نوشته که استاد دیگر حرف نمیزند،
که البته مفسر ورزشی هم باید اضافه کرد. آقای رفیع‌زاده، در تیترها اشاره کردید روزنامه پیام آشنا بر اساس چه آماری استان البرز رو کم تفریح ترین استان معرفی کرده؟
استناد روزنامه پیام آشنا به آمارهای بانک مرکزی هست و این روزنامه نوشته که بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، تنها 11% از شهروندان به طور متوسط شهروندان ایرانی هزینه تفریح رو در سبد خانوار می گنجونن. اما این وضعیت به نوشته این روزنامه در استان البرز بسیار وخیم تر هست و بسیار رقمی که اشاره کرده این روزنامه رقمی است که حدود 8% هست و بسیار کمتر از متوسط نرخ هزینه های تفریح سبد خانوار در سطح ایران هست.
روزنامه نسل فردا ماجرای سقوط اتوبوس میدان لاله اصفهان رو در گزارشی مورد توجه قرار داده. روایت این روزنامه از این سانحه چیه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که نسل فردا نمیشه نسل پنجشنبه گذشته در شبکه های اجتماعی که به ویژه مورد مراجعه کاربران اصفهانی قرار میگرفته، خبری منتشر شده مبنی بر این که یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد اصفهان از پل لاله سقوط کرده و منجر به حادثه‌ای شده. اما این روزنامه اشاره کرده که اخبار اولیه حاکی از این بوده که ترمز و گاز این خودرو در حین حرکت درست کار نکرده و این منجر شده به این سقوط، که مقام های محلی هم به طور ضمنی اون رو تایید کردن. تنها نکته مهم این که این اتوبوس در هنگام حادثه مسافری نداشته و به همین دلیل خسارت جانی اون بسیار محدود بوده.
روزنامه کارون از افزایش آمار خودسوزی مردان در استان خوزستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو روزنامه کارون به نقل از خانم زهرا بزرگزاده منتشر کرده، رئیس بیمارستان سوانه و سوختگی طالقانی احوال. ایشون گفته در سال جاری تعداد مراجعی بر اثر سوختگی به این بیمارستان افزایش پیدا کرده، اما به ویژه ایشون تاکید کرده که در میان مراجعه کنندگان شمار مردانی که خودشون رو به آتش کشیدن یا خودسوزی کردن هم قابل توجه بوده، در حالی که به گفته رئیس بیمارستان طالقانی احوال پیشتر مواردی که از خودسوزی به این بیمارستان مراجعه می‌کردن بیشتر شامل زنان می‌شد.
روزنامه بشیر از خاک خوردن هزاران اثر تاریخی ساری که در کارتون محبوس هستند خبر داده. ماجرا چیه؟
این خبری است که روزنامه بشیر از قول حسین اسلامی رئیس پژوهشکده فرهنگی ساری منتشر کرده. ایشون گفته 19,000 اثر تاریخی بالای 1000 سال که یعنی بالای 1000 سال قدمت دارن در کارتون هایی که در این مرکز قرار دارن همچنان نگهداری میشن و فضای کافی برای نگهداری علمی و درست اونها فراهم نیست و همچنین فضایی برای نمایش اونها هم وجود ندارد.
روزنامه 19 دی گزارش کوتاهی داره از برگزاری جشن سده در کرمان.
ولی این روزنامه نوشته که جشن سده رو 50 روز و 50 شب مانده به نوروز برگزار میکنن و امسال هم به رسم نیاکان زرتشتی ایرانیان این مراسم در کرمان برگزار شده. عکسی هم در همین زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که این ادامه رسم و راه نیاکان ایرانی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. آقای
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
امروز در نظر دارید درباره 34مین دوره جشنواره فیلم فجر که دیروز در تالار وحدت افتتاح شد صحبت کنید. میخواستم بپرسم این جشنواره در چه بخشهایی برگزار شده و در مراسم افتتاحیه آن چه گذشت؟
خب این جشنواره فیلم فجر که مهمترین رخداد سینمای ایران میدونن، قبلا بین میگفتن جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، حالا بخش بین‌المللی از اون جدا کردن، در یک زمان دیگه برگزار خواهد شد و بنابراین هم دیگه اون واژه بین‌المللی هم در عنوان رسمی جشنواره نیست. مراسم افتتاحیه در تالار وحدت دیروز برگزار شد. شد به کارگردانی مجید برزگر، کارگردان معروف سینما. جشنواره خودش از 12 آغاز میشه تا 22 بهمن ادامه پیدا خواهد کرد. در چند بخش سودای سیمرغ که بخش مسابقه هست، بخش فیلم‌های نگاه نو، مستند، هنر و تجربه. طبق معمول این گونه مراسم دیروز چند تا سخنرانی شد. دبیر جشنواره، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی صحبت کردند، مسئله مهمی هم نگفتند. از چند چهره سینمایی به اصطلاح تجلیل شد: مهدی فخیم‌زاده، محمد مهدی دادگو، رضا تیموریان و رضا کیایان. و سه تا جایزه اهدا شد، یکی به ساسی مرغ بلورین بخش عکس، بخش آنوس و بخش پوستر. و در بخش از مراسم هم از خانواده سید سیاد طاهری تجلیل شد.
در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر از سعید سیاح طاهری به عنوان چهره فرهنگی تقدیر شد. فاطمه معتمد آریا بازیگر و رخشان بنی اعتماد کارگردان در این مراسم سعید سیاح طاهری رو نماد صلح دوستی خواندند. آقای سرکوهی، سعید سیاح طاهری که بود؟
سعید سیاح طاهری از فرماندهان سپاه پاسداران بود که البته در جنگ 8 ساله، جنگ وقتی که عراق به ایران حمله کرد، در اون جنگ جانباز شد، یعنی زخمی شد، و بعد از جنگ هم در بخش فرهنگی سپاه پاسداران فعال بود. جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس رو راه اندازی کرد و در سوریه چندی پیش کشته شد، به همین دلیل هم عنوان شهید مدافع حرم به او اعطا شده. از فرماندهان سپاه بود که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بسیار نزدیک بود. حالا در مناسبی که برای تقدیر از او برگزار شد در جشنواره فیلم فجر، فاطمه معتمد آریا سخنرانی کرد و گفتش که شهید طاهری نماد صلح دوستی بود و من میگویم هر جا صلح باشد، من برای تبلیغ آن اولین پرد هستم. بعد مهتاب کرامتی که بازیگر هست، در این حال سفیر حسنیت یونسکو هم در ایران، گفتش که شهید طاهری نماد صبوری بود. و رخشان بنی اعتماد کارگردان معروف گفتش که ما داغدار کسی هستیم که هر جای جهان باشد اونجا گلستان میشه. در این باره این بخش از مراسم دو سوال تحلیلی مطرح هست. یکی این که چرا در تجلیل از یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از چهره‌هایی مثل معتمد آریا و رخشان بنی اعتماد استفاده شده، نه از، چون این هر دو به هر حال منتقد بودند و ممنون کار بودند مدت ها و طرفدار جنبش سبز بودند، و نه از اینا بهره گرفت شد، نه از بازیگرانی که معمولا در این مراسم میگونه شرکت میکنن، و چرا اونها اینو پذیرفتن. در جواب سوال اول، برخی معتقدند که این سیاست وزارت ارشاد هستش که کسانی که اعتبار پیدا میکنن بین مردم رو در به این گونه مراسم بیاره و به اصطلاح اعتبارشون رو خدشه دار کنه. اما چرا اینها پذیرفتن، در واقع پاسخ معینی نداره.
آقای سرکوهی، اگه موافق باشید همچنان در حوزه سینمای ایران بمانیم. خبرگزاری فارس به نمایش فیلم یک شهروند کاملا معمولی در بخش مسابقه جشنواره اعتراض کرده و وزارت ارشاد به این اعتراض پاسخ داد. چرا این فیلم مورد اعتراض قرار گرفته؟
یک شهروند کاملا معمولی به کارگردانی مجید برزگر ساخته شده. این توضیح رو همه میدونیم که جعفر فنایی کارگردان مشهور ایرانی به دلیل به اصطلاح انتقادهایی که از حکومت ایران کرده ممنوع کار شده به حکم دادگاه، و در این حال میدونیم خب آدم بسیار معتبر است و جوایز بسیار جایزه کن نمیدونم جشنواره برلین و غیره دریافت کرده. حالا خود این فیلم درباره یه به اصطلاح درباره یک مرد 83 ساله‌ای هستش که زنش میمیره، تنها فرزندش در کانادا زندگی میکنه، حالا میخواد برای دیدار فرزندش بره، اما در این حال به بیماری آلزایمر دوچار هستش. فیلم محصول مشترک جمهوری چک و ایران هستش. خبرگزاری فارس اعلام کرد که این فیلم در بخش مسابقه شرکت داده شده. خبرگزاری فارس اعلام کرد که فیلم نام نویس این فیلم 2 نفر هستن، یکی مجید برزگر، یکی جعفر فنایی، و بعد گفتش که چون جعفر فنایی ممنول کار هست، نباید این فیلم در جشنواره به نمایش در بیاد. وزارت ارشاد پاسخ داد که در پروانه نمایش فقط نام مجید برزگر هست و نه به اصطلاح جعفر پناهی. اونا هم پوستری چاپ کردن که این فیلم در جشنواره شیکاگو شرکت کرده بود و نام هر دو به عنوان فیلم نام نویس نوشته شده. حالا باید دید که سرانجام این دعوا به کجا میکشه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
شماری از پیامک های شما، یکی البته گذشته از پیامک ها، شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت در پیوند با خبرهایی که روی وبسایت چاپ شده از سوی شما مخاطبان به دستمون رسیده. یکی از مخاطبان نوشته ظاهرا میخواهند چند نفر دیگر را به صلاحیت شده ها اضافه کنند تا به قول خودشان تنور انتخابات فرمایشی را گرم کنند. ایشون گفته گرچه قرار نیست این افراد نامشان از صندوق جادویی ولایی درآید. یکی دیگر از مخاطبان نوشته انتخابات در نظام نمونه جهان این است که شما اگر مخالف هم هستید رأی بدهید به ما تا حکومت کنیم. یکی دیگر از مخاطبان خطاب به آقای روحانی در اظهار نظرش بر روی وبسایت نوشته: جناب رئیس جمهور، ما آزادی، عدالت، رفاه، دوستی و عشق می‌خواهیم. شما بگویید کدام یک از کاندیداها میتونن خواست این مردم فلک زده رو بعد از 37 سال برآورده کنند. یکی دیگر از همراهان در واکنش به سخنان آقای روحانی که گفته بود اگر سال 92 نبود تحریم ها برداشته نمی شد، ایشون نوشته: اولا تحریم ها پایان یافته، اما مطمئنن هیچ دردی از طبقه های محروم و ضعیف و حتی متوسط جامعه دوا نخواهد کرد. ایشون گفته: دوما اگر ترس رژیم نبود این تحریم ها باقی می ماند، نه انتصابات 92 به قول ایشون. یک بار لازمه یادآوری کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک یا اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. پرحرفی زیاد کردیم، بردیو افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی چه داره.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. به اسم کلاکس یا ساعت‌ها، این اثری است از دومین آلبوم گروه کولد پلی. این گروه راک آلترناتیو بریتانیایی این آهنگ رو 21 آذر ماه 13 سال پیش منتشر کرده بود. این اثری است بسیار موفق، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. گروه کولد پلی به لطف این اثر در سال 2004 میلادی جایزه مهم بهترین ضبط سال رو در مراسم گرمی به دست آورد. درست 3 سال پیش در چنین روزی، اول فوریه سال 2013، شنوندگان شبکه 6 رادیوی بی بی سی، شبکه اختصاصی برای پخش موسیقی آلترناتیو، این آهنگ رو به عنوان برترین اثر در دهه اول فعالیت این رادیو از سال 2002 تا سال 2012 انتخاب کردند. یک سال پیش در چنین روزی، اول فوریه سال 1995، ریچی ادواردز، عضو گروه منیک استریت پریچرز، به شکلی مرموز و غیر منتظره ناپدید شد و پس از اون تاریخ کسی دیگه از سرنوشتش خبری نداره. آقای ادواردز اون زمان 27 ساله بود آخرین بار در یک هتل در لندن دیده شده بود، اما بعد از ناپدیدی تنها اثری که از او باقی مونده بود یک چمدان دست نخورده در همان هتل در شهر لندن بود و خودروش که پارک شده بود در کنار پلی در شهر بریستال. پس از سالها جستجوی ناموفق برای ریچی ادواردز، 7 سال پیش رسماً اعلام شد که خانواده‌اش پذیرفتند او درگذشته. ریچی ادواردز در ابتدا راننده گروه منیک استریت پریچرز بود، اما با نشون دادن استعدادها و توانایی‌هاش اعضای گروه او را به عنوان عضو 4 پذیرفتند. شاید ریچارد ادواردز به عنوان نوازنده گیتار رید چندان از نظر موسیقایی برای گروه منیک استریت پریچرز منشأ اثر نبود، اما او سخنگوی این گروه راک بریتانیایی بود و تصمیم گیرنده درباره جهتگیری هنریش، ضمن اینکه او ترانه‌سرای اصلی منیک استریت پریچرز محسوب می‌شد. ریچی ادواردز که دانش آموخته علوم سیاسی بود، ترانه‌های بسیار روشنفکرانه داشت که اکثرشون حال و هوایی سیاسی داشتند. برخی ریچی ادواردز را از بهترین ترانه‌سراهای تاریخ موسیقی راک به حساب می‌آورند. شش سال پیش در چنین روزی، اول فوریه سال 1980، این آهنگ Call Me یا به من زنگ بزن از گروه بلوندی منتشر شد. این آهنگی است که برای فیلم American Gigolo ساخته شده، فیلمی ساخته پول شریدر و با درخشش ریچارد گیر به عنوان هنرپیشه اصلی. آهنگ Call Me پس از انتشارش به سرعت تبدیل شد به پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده آمریکا و بعدن هم در کانادا و بریتانیا تونست در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته بیسته. این اثر در کل در سال 1980 میلادی از نظر تجاری در آمریکا موفق ترین تک آهنگ بود. آهنگ Call Me امروز از جاودانه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. درباره گروه بلاندی این توضیح رو بدم که گروهی است راک آمریکایی در میانه های دهه 70 میلادی شکل گرفته و در ابتدا از جمله پیشگامان موسیقی پانک آمریکایی محسوب میشد و بعداً از چهره های مطرح موسیقی نو ویو. در آخر یادی میکنم از دان اورلی که او امروز 79 ساله میشه. او تنها بازمانده از برادران اورلیه. دان اورلی گیتاریست و خواننده است که از انتهای دهه 50 میلادی در کنار برادرش فیل در ترکیب گروه 2 نفره اورلی برادرز فعالیتش را آغاز کرد، گروهی که امروز از بزرگان تاریخ موسیقی راک اند رول محسوب میشه، خصوصا با ارائه یک جور همخوانی 2 نفره منحصر به فرد که پیش از اون در عرصه موسیقی فراگیر رایج نبوده. برادران اورلی جوری با هم هارمونی خوانی نزدیک می‌کردند که به سختی می‌شد از ترکیب جادویی صدای این دو با گوش صدایی خاص رو منفک کرد. برادران اورلی با این روش خاص آوازخونی الگوی بسیاری بودند، از جمله الگوی زوج بسیار پرآوازه و موفق سایمون و گارفانکل. این توضیح رو بدم، فیل اورلی از جمع برادران اورلی دو سال پیش در همین روزها بود که در 76 سالگی از دنیا رفت و برادرش دان رو تنها گذاشت که امروز تولد 79 سالگیش رو میتونه جشن بگیره. به هر حال برادران اورلی برای فرهنگ و هنر جهان آثار بسیاری رو باقی گذاشتن. ما هم با هم به یکی از این ماندگارها گوش میدیم، آهنگ بای بای لاو یا خدا ها.
شنیدن ترانه پیدا نمیشه. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه داره. در نخستین بخش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.